رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزیر تندرستی تاجیکستان گفته است که برای کمک در واکسین زنی اهالی به ضد بیماری کووید 19 به سازمان جهانی تندرستی و دیگر مؤسسه‌های بین المللی مراجعت کردند. جمال الدین عبدالله‌زاده روز 31 دکبر در مصاحبه با خبرگزاری دولتی خبر گفته است آید به این مسئله دستورالعمل قبول شد و اول آنهای واکسینه میگیرند که خطر بلندی سیرویت را دارند. به گفته وزیر تندرستی این طبقه اهالی که باید از دیگران پیشتر واکسینه بگیرند 1,800,000 نفر و یا 20% اهالی را تشکیل می‌دهند. با قولی وزیر به این گروه کارمندان سوهای طب، معارف، اهالی از 50 سال بالا و شخصانی گرفتار بیماری‌های مزمن غیر سیرویتی شامل شدند. وزیر نگفته است که ساکنان تاجیکستان کدام واکسینه را خواهند گرفت از شرکت‌های غربی یا روسیه. با قولی او بانک جهانی برای خرید واکسن از 3 میلیون دلار اختصاص داده است و قرار است 5 میلیون دلار دیگر هم کمک کند. کرونا ویروس نو با گفته مقامات در تاجیکستان تا کنون به بیشتر از 13000 نفر سیرویت کرده و 90 نفر را کشته است، اما نه همه به آمار وزارت تندرستی باور دارند و میگویند مقیاس سیرویت ویروس و تلفات از آن به مراتب زیادتر است. سازشنامه همکاری‌های تجارتی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا که از این اتحاد خارج شد امروز حکم اجرا گرفت. هر دو پالاته پارلمان بریتانیا سازشنامه را روز 30 دکبر تصویب کردند و ملکه الیزابت دو امضای نهایی را در آن گذاشت. سازشنامه که بعد از 9 ماه مذاکرات در پایان سال آماده شد، بریتانیا را از بازار و حوزه یگانه گمرکی اتحادیه اروپا بیرون می‌کند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بعد از تصویب سازشنامه در پارلمان گفت اکنون سرنوشت این کشور بزرگ در دست خود ماست. او روزی 31 دکبر را آغاز صفحه نوی در تاریخ کشورش و رابطه نو با اتحادیه اروپا بزرگترین همپیمانی بریتانیا نامید. منتقدان میگویند احوال بریتانیا بیرون از اتحادیه اروپا بد می شود. بریتانیا سال 2016 بعد از یک رای پرسی عمومی از اتحادیه اروپا بیرون شد، ولی تا کنون بر اساس قانون و قاعده های تجارتی خانواده اروپایی عمل می کرد. سازشنامه تجارتی را پیش از تصویب در پارلمان بریتانیا رهبران اتحادیه اروپا امضا کردند و اکنون آن باید برای قبول نهایی به پارلمان اروپا برود. مقامات پاکستان میگویند 14 نفر را برای آتش زدن یک معبد 100 ساله هندوها دستگیر کردند. پلیس ناحیه کرک در ولایت قبیله نشینی خیبر پختونخوا گفت که عملیات برای بازداشت دیگر کسانی که در حمله در معبد نقش داشتند ادامه دارد. پلیس ناحیه کرک گفت ملاهای محلی بیشتر از 1000 نفر را تشویق کردند که عبادتگاه هندوها را آتش زنند، چون که چند پیش جامعه هندوها خانه را در نزد این معبد خریده و به تعمیر آن آغاز کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند دیده می شود که چگونه ازدحام بزرگ عبادتگاه هندوها را ویران می کند و دودی غلیظی هم از آن به هوا می پیچد. در پاکستان که اکثریت اهالیش مسلمان هستند، 8 میلیون اقلیت هندو زندگی می کنند و سالهای اخیر اذیت و آزار و حمله به آنها زیاد شده است. اکثریت هندوها در ولایت جنوبی سند در مرز با هند زندگی می کنند. مقامات پاکستان و حامیان حقوق بشر حمله به عبادتگاه را قاطعانه محکوم کردند. نماینده حکومت ولایت خیبر پختونخوا گفت آنهایی که در حمله دست داشتند به جزا نمی مانند. صدها پناهجو و مهاجران مجبور شدند که یک شب دیگر را در بوسنیا و هرزگوینا در سردی سپری کنند، چون مقامات یک ناحیه مانع آوردن آنها به محل زیستشان شدند. قرار بود 900 مهاجر از اردوگاه آتش گرفته لیپا در مرز خارواتیا به یک اردوگاه موقتی به شهر کونیتس بیارند، ولی آنها را از اتوبوس پایین کردند. مقامات شهر و ساکنان محل اردوگاه موقتی مخالف آوردن مهاجران هستند و اعتراض میکنند. بسیاری ها مجبور شدند در هوای باز و در اردوگاه سوخته لیپا شب را سپری کنند. اردوگاه روز 23 دکبر و روزی که باید بسته میشد آتش گرفت. لیپا یکی از اردوگاه های ساخته شده از خیمه ها بود که آب و گرمی هم نداشت. سازمان های امدادی در یک بیانیه مشترک از مقامات بوسنی خواستند به اعداد مهاجران درمانده برسند و به احوال بدی آنها رسیدگی کنند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شورای تحریری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که به 23 بخش گوناگون زبانی نهاد رهبری میکند، با ارسال یک نامه اعتراضی رهبری آژانس نظارتی خود را بر ربودن استقلال سازمان خبری ابدار کرد که نگهبانی و سرپرستیش به او سپاریده شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. این نامه همچنین رهبری سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا یا یوساجیم مایکل پک را که از سوی پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد و در ماه ایون از سوی سنت زیر نظارت جمهوری خواهان تایید شده بود، به تلاش حد اکثر برای تحت نظارت تنها یک حزب سیاسی گرفتن رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، متهم میکند. این در حالی است که چند روز بعد نماینده حزب دموکرات جو بایدن سوگند پرزیدنت یاد میکند. در این نامه از روز 3 دکبر 7 عضو هیئت تحریری رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و اکثریت رهبران بخش های این رادیو امضا گذاشتند و آن همچنین به سنت و مجلس نمایندگان، قانونگذاران از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و نیز رهبریت تیم انتقالی یوساجیم تعیین شده از سوی بایدن فرستاده شده است. در واکنش مایک پک در صحبت با تلویزیون CNBC این نامه را پر از خطاها خوانده است. هیچ تلاشی برای خطر انداختن شبکه از نفوذ سیاسی نشده است. برعکس، همه کارهایی که انجام دادم بر اساس مسئولیت و وعده های من برای عملی کردن رسالت از طرف کنگرس داده شده یوساجیم بوده است، گفته از پک. هفته گذشته بایدن و تیم انتقالی او با رهبری ریچان ستنگل گفتند که عملکرد جناب پک را پر بررسی خواهند کرده و اشاره کردند که می توانند او را برکنار کنند. یک دادرس فدرالی آمریکا در ماه نوامبر حکم صادر کرد که پک در ارتباط با باستاب خبری و هیئت تحریری سازمانی که وی بر آن نظارت میکند نادرست عمل کرده است و به او دستور داد که از مداخله در این عرصه ها دست بردارد. اعتراض اخیر 2 هفته بعد از آن صورت میگیرد که پک خبرنگار پیشین صدای آمریکا تد لیپین را به عنوان پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی معرفی کرد. همچنین در سطح رهبری صدای آمریکا و دیگر نهادهای زیر نظر یوساجیم تغییرات های صورت گرفت. در نامه 3 دکبر کارمندان رادیوی اروپای آزاد پک را برای تغییر دادن شرطنامه سرمایه گذاری به این نهاد با مقصد بیکار کردن صاحب اختیاری مالی و تا 2 سال دیگر در مقامشان نگاه داشتن شوراهای مدیران تعیین کرده اش تنقید کردند. در نامه دلیل آورده شده است که چنین اقدام بر روند تعیین کادرها که در قانون و آیین‌نامه ها درج شده است مخالفت دارد و دقیقاً نوع بازی قدرت سیاسی است که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی به طور منتظم در جایهایی چون روسیه، مجارستان، بلاروس و تاجیکستان شاهد آن است. در این نامه به آزار و شکنجه تحت قانون گماشته های خارجی در روسیه که روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده است، همچنین کاری بیش از 1000 خبرنگار و 21 بیورو به شمولی کشته شدن 5 خبرنگار در یک سال جاری اشاره شده است. دوره رهبری پک در یوساجیم 6 ماه پیش با برکناری شماری از مدیران اخبار و جایگزین‌ها به شمول جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی اروپا، رادیو آزادی آغاز شد. دموکرات‌ها و برخی از جمهوری خواهان جناب پک را به تبدیل دادن شبکه‌های خبری بر رسانه‌های طرفدار ترامپ متهم کردند. طبق قانون، سازمان‌های خبری زیر نظارت یوساجیم باید ابجکتیو عمل کنند و بالانس را رعایت نمایند. در این نامه پک متهم شده است که نه تنها در وظیفه خود کوتاهی کرده است، بلکه اقدام‌های برقصدانه برای ضعیف کردن این نهاد را انجام داده است. در این لحظه حساس در تاریخ ما از شما می‌خواهیم که از روزهای باقی مانده رهبری خود برای حمایت از انتقال حرفه‌ای و شفاف قدرت به ماموریت نو یوساجیم استفاده کنید، آمده است در این نامه.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان پارلمان تاجیکستان شرکت غیور پک را 5 سال از پرداخت مالیات از ارزش اضافه شده یا NDS آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلاموف پسر سابق معاون سروزیر تاجیکستان اسدالله غلاموف است. کارخانه های او که اساسا به استحصال سمنت مشغولند در گذشته نیز از امتیازهای مالی بهره مند شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. عزیز گیازاده وکیل مجلس نمایندگان روز 3 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دادن امتیاز طبق سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و شرکت غیور پک صورت گرفت.
سوزشنامه مذکور با این با واردات تکنیکا و تکنولوژی موثر، بنیاد انفراستراکتور زمانوی یعنی غنی گردوندن بازار داخلی و خارجی با محصولات صنعتی، واردات مبلغ به بودجه جمهوری، بنیاد رقابت سالم در سوها و تشکیل جایهای نو کاری مساعدت میکند.
بر اساس سازشنامه شرکت غیورپک در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه های پلاستیکی میسازد. مسئولان شرکت گفتند با بیش از 100 نفر جای کار داده در یک سال 50 میلیون خلطه استحصال خواهند کرد. عزیز گیوزاده گفت شرکت هنگامی واردات مال و تجهیزات، فناوری های معاصر از پرداخت باج گمرکی و انداز از ارزش اضافه شده آزاد میباشد. شرکت های خواکسین غیور سیمن و خواکسین غیور اندستریال کی با اکبر غلاموف متعلقند در گذشته نیز از امتیازهای مالیاتی و گمرکی بهره بردند. این در حال است که بعضی از صاحبکاران و مالکان شرکت های دیگر از گرانی انداز شکایت دارند و میگویند در تاجیکستان اساساً افراد نزدیک به منصبداران امتیاز میگیرند. مقامات هر دفعه چنین ادعا را رد کرده گفتند پیشنهاد امتیاز به شرکت ها برای رشد اقتصاد، تامین اهالی به جای کار و سبکی به صاحبکاران وطنی میباشد. کارشناسان نیز بارها تاکید کردند که هنگامی پیشنهاد امتیاز ها برخورد با همه گونه شرکت و صاحبکاران باید شفاف و برابر صورت گیرد. علیمجان بابایف کارشناس مسائل اقتصادی گفت وقتی رهبران شرکت ها برای بهره مند شدن از امتیاز به حکومت درخواست میکنند، مسئله سهم آنها در رشد اقتصاد کشور و تا کجا نیاز داشتنشان به امتیاز باید جدی بررسی شود.
در عدالت‌نامه قانون در تهیه محیط صاحبکاری اگر خلالدار باشدگان و البته فعالیت ها و یک چشم نیوکر نمیشد، بنابراین هر خیلی نتیجه میگیرم.
عزیز گیوزاده وکیل مجلس نمایندگان میگوید هدف از پیشنهاد امتیاز جلب سرمایه، تامین اهالی به جای کار و رشد اقتصاد کشور میباشد. ماهی انور امسال پس از آنکه نقشه درآمد بودجه دولتی تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته اجرا نشد، یک مسئول وزارت مالیه دادن امتیازهای زیاد را عامل اساسی اجرا نشدن بودجه منیداد کرد. آن زمان کارشناسان پیش آمدن چنین وضع را گناهی مقامات دانستند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. دورنمای بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2021 آزاد نمودن مال و محصولات و شرکت‌های را از باج گمرکی و انداز پیش بینی نموده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نموده
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رفت از من چرایی، هی پس چی نمینمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 چیزی داری تو میکند دایم زر زر مو با موی ما کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
همسری بهرام عنایت‌زاده شهردار پیشینی کلاب در نزد بنای دادگاه منطقه اعتراض کرده است. دلارام سمیوا گفته است از آنکه ماها باز برای ملاقات با شوهرش اجازه نمیدهند ناراضی است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در دادگاه منطقه کلاب سبب راه ندادن پیوندان عنایت‌زاده را برای دیدار با او شرح ندادند. اما یک مقام دادگاه در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که دلارام سمیوا پس از نصف روزی 3 دکبر به نزد بنای دادگاه رفته حدود نیم ساعت با صدای بلند داد زده است. پیوندان دلارام سمیوا گفتند پس از این حادثه فشارش بلند شده، بعد خوردن دارو فعلا امکان صحبت کردن را ندارد. محبت عزت و خواهر بهرام عنایت‌زاده گفت از ماه ایون تا این دم به آنها اجازه ملاقات ندادند. در دادگاه منطقه کلاب در این باره جزئیات ارائه نکردند. بهرام عنایت‌زاده را روز 20 نوامبر امسال 12 سال از آزادی محروم کردند. او بر اساس 6 ماده قانون جنایی از جمله سوء استفاده از وکالت های منصبی، گرفتن پاره، از خود کردن مال و ملکی به ذمه اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین عیبدار شد. خودش حکم را ناعادلانه خواند. پیوندان بهرام عنایت‌زاده گفتند از حکم دادگاه منطقه کلاب راضی نیستند و برای بازبینی آن به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. نام بهرام عنایت‌زاده در ماه فوریه امسال زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قضای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بهرام عنایت‌زاده از کمترین رهبران شهر و ناحیه ها است که در زمان دستر کار بودنش دستگیر می شود. او را روز بازداشتش با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کردند. دادگاه منطقه کلاب اینچنین خورسن مراد خورموف راننده بهرام عنایت‌زاده را به 8 سال زندان محکوم کرد. یاور پیشین او فیروز قربانوف 7 سال و خورشید اشورمدوف مدیر انبار شهرداری کلاب 7 سال از آزادی محروم گردیدند. پیشتر داستان برای عنایت‌زاده 14 سال، خورموف 9 سال و قربانوف 5 سال زندان طلب کرده بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار یک قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
عبدالرحمن خوجا حیدرآف چایخانه‌چی است و کار به سیاست و اقتصاد کشور ندارد. هفته گذشته نمایندگان حکومت نزدش آمده طلب کردند که برق را صرفه‌کارانه استفاده برد، زیرا در آبانبارهای تاجیکستان آبی کم مانده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. چای در چایخانه عبدالرحمن خوجا تا این دم در چاینک‌های برقی آماده می‌شد، اما بعد تاکیدهای مقامات این چایخانه‌چی مجبور شده است به استفاده بخاری یا پچکه های بابایی گذرد.
اکنون که دیگه آب کم بوده است، حال وقت زمستان یک جان اینجا چراغ ها در ایامانه چراغ نخودش که مانده چراغ خواهی اکنون همون آب کم شده گی همون بر اعصاب همون سمتوی دار رای شده گی اکنون کنتان افتاستی هم
این پچکه من الو کداتی منه
از یاردمچان پریزیدنت گرفته تا معاونان نخست وزیر و وزیران و رئیسان کمیته های دولتی به نزد مردم رفتند تا به گفته خودشان ساکنان را به استفاده صرفه جویانه برق دعوت کنند. دعوت به صرفه جویی برق هم موضوع اصلی تلویزیون و نشریه های رسمی است. از روز 9 دکبر و یک روز قبل از بیکار شدن محدودیت برق در تاجیکستان، ستاد آید به صرفه‌کاران استفاده بردن قوه برق تأسیس یافت. جلسه اول این ستاد با رهبری رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی دایر شد. به نوشته سامانه رسمی این نهاد، رحیمزاده به ناحیه خوالین رفته به ساکنان گفته است باید نیروی برق را صرفه‌کاران استفاده برده تا 50% استفاده برای آن را کاهش دهیم. معلوم نیست که این نظر وزیر کارهای داخلی در اساس کدام خلاصه ها بیان شده است. بر علاوه گفته رمضان رحیمزاده، نهاد زیر رهبری او در روزهای اخیر از آشکار شدن ده ها حالت دزدی برق خبر داد. این در حالی است که ساکنان میگویند دزدان برق انگوش شمارند و شاید مشکل در کجا رفتن پل برق است که آنها می سپارند. ساکنان در پاسخ به دعوت های مقامات برای صرفه‌کاران استفاده بردن قوه برق میگویند به این هم برق را با احتیاط استفاده میبرند، زیرا نرخش به گفته آنها بلند است. عبدالرحمن اشروف 76 سال دارد و در بلند آشیانه های شهری وحدت زندگی میکند. او نظرها درباره آن که ساکنان در استفاده برق اسراف‌کاری میکنند را رد میکند. به گفته اشروف در روزهای سرد بجز از استفاده برق دیگر علاج ندارند.
همین وقت ما باوری ندارم که یک از زیاتی همین از کسا زیاتی برق استفاده بره. اینا ما همین خونده خود زندگانی کنی چیکار میکنیم؟ ما پچکه داشتم اینا دیدی اونا الان خونی ما اونا شکوف دیدی اون دهنی تریزا همون پچکه بود. همین قصول وقتی که او محدودیت بود برق ما پچکه شنوندگی بودم. اومده پچکه رو کندم فریدن نموندن اجازه ندادن دیگه پچکه رو با چیکل کنیم میخونده تنی بطری ها هست که چی وای کنن.
ساکنان تاجیکستان از اول نویبر تا دهم دکبر با محدودیت برق میگرفتن، هرچند مقامات رسمن موجودیت لیمیت را در کشور رد میکردن. شرکت برق تاجیک در اول خاموش کردن برق را به تعمیر دستگاه های برق ربط داد، ولی در نهایت معاون نخست وزیر اعتراف کرد که مشکل اصلی در کمی آب است. رسانه ها مینویسند کمی آب به آن سبب سر زد که امسال به علت صدمه آبانبار سردابه ازبکستان همسایه تاجیکستان وادار شد مجرای آب را به این کشور افزایش دهد، هرچند شرکت برق تاجیک این اطلاع را رد کرده بود. کارشناسان میگویند تا زمانی که نظام انرژتیکی تاجیکستان شفاف کار نکند کمبود برق در کشور ادامه خواهد کرد. شاه دولت شاه نصیریف اقتصاددان تاجیک گفت مقامات با راه اندازی معرکه گسترده دعوت به صرفه کاری برق میخواهند این کمبود را از گردن خود ساقط کنند.
ما اکنون طبیعت گناهکار میکنیم وقتی اخیر ببینید تو جای رسیدگی ما همین گفتی ورس نیکمپتنسی خودمون را بوری طبیعت میکنیم. هر سال همین گپ هست آب کم شد این دوره شروعی هیچ وقتی آب کم نمیشدن پیش کم نمیشدن حضور و فقط کم میشن.
مسئولین شرکت برق تاجیک پیشتر چنین انتقادها را رد کرده گفته بودند نظام انرژتیکی تاجیکستان به طبیعت بستگی زیاد دارد، اما معرکه تبلیغاتی امروزه ساکنان را نگران میکند که شاید بی برقی ها در پیشند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بهادر عثمانوف مشتنی معروفی تاجیک دارنده راحت و بازی‌های تابستانه المپی در توکیو در اولین رقابت خود در بوکس حرفه‌ای پیروز شد. او در دایره مسابقه بوکس حرفه‌ای که روز 24 دکبر در مسکو دایر گردید در وزن سبک 61 کیلو بر ویلدان میناسوی روسیگی غلبه کرد. قوازمایی 6 راوند ادامه یافت و بهادر از روی امتیازها پیروزی به دست آورد. بهادر عثمانوف قهرمانی فعلی بوکس هوسکاری در آسیا می باشد، امسال به المپیاده توکیو 2020 راحت گرفت و بهترین ورزشگری سال در تاجیکستان اعلان شد. بهادر تصمیم گرفت در بوکس حرفه‌ای نیز شرکت ورزد که طبق قاعده‌های نو برای در بازی‌های المپیک توکیو در بوکس هوسکاری شرکت ورزیدن او خلل نمی‌رساند. اتحاد جهانی گوشتی درباره تصحیح تقویم مسابقات در سال 2021 اظهارات پخش کرد. طبق قرار نو الماتو دو مسابقه بزرگ را برگزار خواهد کرد. به اطلاع سامانه تشکیلات جهانی مسابقه اساسی این رقابت های انتخابی المپی می باشد. اکنون معلوم شد که مسابقه انتخابی در الماتو از 9 تا 11 اپریل دایر می گردد. در دایره این چارابینی راحت های اولمپی گرفته می شود. باید گفت که فوراً روز دیگر 12 اپریل قهرمانی آسیا در آلماتا آغاز می یابد. با پهلوانی معروف تاجیک خوشقدم خسرو قهرمان جهان با آسیا در رشته سامبو که بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ورزشی 3 سال اخیر برای خط 10 ورزشکاری بهترین سال در تاجیکستان داخل می شود در جریان یکی از تمرین هایش در تالاری ورزشی در شهر دوشنبه هم صحبت شدم و حالا این صحبت به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. کدام سال شما قهرمان جهان شدید و در همین باره کمتر معلومات دهید؟
سال 2018 در شهر بخارست دولت رومینیا در بین 83 دولت جهان توانستم که تاجیکستان عزیز رو پرچمش رو حتی بلند برداشتم و سرود ملی صدا دادم. حریف اولی من از دولت مکزیک بود که من رو مغلوب نموده. حریف دومی من قهرمان جهان از دولت بلغارستان بود که من در سال 2014 از او شکست خورده بودم در آخرین های چمپیونات جهان و خوشبختانه من در سال 2018 رو مغلوب نموده با آخری دیگری من چمپیون جهان از دولت گرجستان بود که او رو مغلوب نموده با آخری نیمانی های برامدم. با آخری نیمانی های من این ورزشگری اوکراینی بود که او رو مغلوب کرده با آخری فینالی برامدم و آخری فینالی من با ورزشگری روسیگی بود رسلان برجستریان که من او رو با حساب 2-1 مغلوب نمودم و ارزویی که در دل می پروردیدم چمپیون جهان شدن خدا بشکر که سال 2018 با من مشرف گردید که چمپیون جهان شدم. با خوشبختانه من از چمپیونات جهان 4 مدال به دست آوردم و سال 2014 مدال نقره و سال 2018 مدال طلا و 19-20 مدال برنجی به دست آوردم. خدا را شکر میگویم که من 5 کرات قهرمان آسیا هستم و 4 کرات برنده جام جهان هستم در گوشتینی سامبو.
چقدر متاسفانه این سال سالی پاندمی کرونا ویروس یا کووید 19 هست و شما نتوانستید که در بسیار مسابقه های بین المللی اشتراک کنید، هم خیلی نیست؟
از طرف فدراسیون بین المللی سامبو جهانی که این سال یگان مسابقه تا ماه نویبر به قید گرفته نشد و خوشبختانه چمپیونات جهان به قید گرفته شد.
درباره قدم های نخستین خود و ورزش کمی نقل میکردید؟
در لوهای وانج ولایت مقر کوهستان بدخشان در اولای ورزشگر به دنیا آمدم. پدرم استاد اتحاد شوروی ناصر خسرو باشد و استاد اولینم هم پدرم هست که مرا در این جاده تمرین داده و وقتی سال 2007 من اولین بار چمپیون جمهوری تاجیکستان شدم و به عضو دسته منتخب جمهوری تاجیکستان داخل شدم و سال 2007 این جانب در تحت رهبری مربی شایسته خیش محمد شریف سلیمانوف تمرین نمودم. تمام نتیجه هایی که به دست آوردم این اول زحمت های پدرم و استادم بود که مرا در این جاده تیار نمودن و بعد این کوشش خودم بود که من کوشش بی اندازه کوشش زیاد کردم که با نتیجه های بزرگ دست یافتم.
ضمناً شما برای عنوان قهرمان جهان رو به دست آوردن چگونه قدردانی شدید؟
هر یک ورزشکار وقتی که با مسابقه بین المللی سفربر می شود در اوجا جایزه ها یعنی از گوشتین سامبو وقتی که چمپیون جهان میشوی 50000 سومون، جای دوم 40000 سومون و جای سوم 30000 سومونی برای ما مبلغ جدا کردگی هستند که خوشبختانه من تای 4 سال هست که تای همان با جایزه سزاوار میگردم که این با ما یک باز روحیه و سطح زندگی خود رو خوب میکنیم.
بغیر از اون که با سامبو مشغول هستید باز چکاره هستید؟
من از سال 2016 در وزارت مدافع در کلوب مرکزی ارتش ورزش من کار فعالیت نموده استادم و از سال 2018 که من چمپیون جهان شدم وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان با من یعنی زبان دادن من افیسر کار کرده استادم و با افسران همین کسب خود رو یاد داده استادم و خوشبختانه افسران ما هم در بین ساختارهای قدرتی از نمود گوشنی سمبود زودا گوشنی ملی برآمد نموده ایستادن و هم کلوب مرکزی را نمایندگی میکنند و ما از بین افسران آنهایی که لیاقت بسیارتر دارند آنها را گرفته با مسابقه های بین المللی میبریم تا اینکه شان و شرف دولت عزیزمان را در بین ساختارهای قدرتی قلم بردارند.
چی آرزو دارید؟
آرزو دارم که از نمود گوشنی سمبا باز یک بار دیگر قهرمان جهان شوم و پرچم دولت عزیزم را بلند بردارم.
شما در سال 2021 با مفلسان خود چی تمنی دارید؟
من با مردم شریف عزیزم گفتنی هستم که سال پربرار بیاید و همه خرسند و خوشبخت باشند و ما ورزشگران کوشش می‌نماییم که در سال 2021 در مسابقه‌های بین‌المللی پای هم اشتراک نموده مخلصان خود را شاد نماییم و پرچم دولتمان را بلند برداریم.
تشکر زیاد برای صحبت. خوشقدم ما به شما در سال 2021 برای عملی شدن آرزوهای نجیبتان موفقیت تمنا داریم و میخواهیم که باز شما رو در مسابقات بین المللی دست بالا بینیم.
هم صحبت من پهلوانی معروفی تاجیک خوشقدم خسروف قهرمان جهان و آسیا در رشته سمبو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. بازی دومی دوستانه میانی تیم‌های منتخبی جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان و ایران که 27 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. حساب را در دقیقه 30 پیمان دادخان بازیگری منتخبی جوانان ایران کشاد. بعدی 5 دقیقه اسلام زایرف بازیگری منتخبی جوانان تاجیکستان حساب را برابر کرد. مبین ارگاشف سرمربی تیم منتخبی جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان درباره نتیجه بازی دومی دوستانه مقابل تیم منتخبی جوانان ایران چنین گفت:
К сожалению, игра прошла с преимуществом, можно сказать, полным преимуществом соперника.
متاسفانه بازی کاملا با برتری حریفانمون گذشت. ما این چیز را امیدوار بودیم که بعدی باخت در بازی جوابی با آنها غلبه ضرور می شود. ما بازی را از خط حمایت شروع کردیم ولی موفق نشدیم. خوب است که ما در نیمه اولی دیدار حساب را برابر کردیم.
хорошо, что мы в первом тайме сравняли счёт.
یادآور می‌شوم بازی اولی دوستانه میان تیم‌های جوانان تاجیکستان و ایران که 24 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شده بود با پیروزی فوتبال‌بازان جوانی تاجیک با حساب 2-1 خاتمه یافت. همچنین در تاجیکستان تیم منتخب نورسان تا 16 ساله ایران حضور داشت. فوتبالبازان دسته منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی اهل‌دین توردیف در بازی دومی دوستانه که 26 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید از همسالانشان از ایران با حساب 0-1 مغلوب شدند. گل یگانه را امیر ابراهیم زاده در دقیقه 29 به ثمر رسانید. بازی اولی دوستانه نیز با پیروزی منتخب نورسان ایران با حساب 4-1 خاتمه یافته بود. باید گفت که این بازی های دوستانه در دایره آمادگی دسته های منتخب نورسان و جوانان هر دو کشور بر رقابت های نهایی قهرمانی فوتبال آسیا دایر گردید. فوتبال بازان نورس تاجیک در قهرمانی آسیا که سال آینده در بحرین برگزار می شود در گروه بی با تیم های منتخب عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهند کرد. منتخب جوانان تاجیکستان باشد در قهرمانی آسیا که از 3 تا 20 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می شود در گروه دی با دسته های مالزی، یمن و قطر بازی خواهد کرد. ضمناً فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در سامانه رسمی خود خبر داده است که مسابقات قهرمانی جهان میان جوانانی تا 20 ساله و نورسانی تا 17 ساله که سال آینده به نقشه گرفته شده بود لغو گشتند. اندونزیه و پیرو که می بایست سال 2021 این مسابقه ها را میزبانی میکردند، حقوق گذرانیدن مسابقات آینده را در سال 2023 نگه میدارند. الهام جان براتف حملگری دسته استرفشنی شهری استرفشن و عضو تیم منتخب ملی تاجیکستان بهترین فوتبال بازی کشور در سال 2020 اعلان شد. به غیر از او سابق نیم حمایتگری استقلال دوشنبه احسان پنجشنبه و سابق بازیگری خوجند شهری خوجند فتح‌الله فتح‌اللهیف برای عنوان بهترین بازیگری سال مدعی بودند. در نتیجه الهام جان براتوی 30 ساله سرتیم استرفشن در این نامینیسیا بهترین اعتراف گشت و اینچنین صاحب جایزه های بهترین گلزن قهرمانی تاجیکستان و بهترین حملگری موسم سال 2020 گردید. الهام جان براتوف در این مراسم گفت:
من اولا مینندگان خودم رو با کماند استرفشن میرسانم، با فوتبال بازان شهر استرفشن میرسانم که او مرا دستگیری کردن، من بهترین شدم. در تاجیکستان 10 کماند باشد، مخلصان استرفشن باید یکم میستند و مرا اولسکو بهرون باشدم، مرا دستگیری کردن. من مینندگان خودم رو با مخلصان استرفشن میرسانم.
رستم یتیموف از تیم استقلال بهترین دروازه‌بان قهرمانی تاجیکستان دانسته شد. جایزه بهترین حمایتگر را فردوس چقالف از دسته خوجند گرفت. علیشر جلیلوف از تیم استقلال بهترین نیم حمایتگر اعتراف گشت. جایزه بهترین مربی به سرمربی دسته استقلال ویتالی لفچنکا سپرده شد. جایزه داوری بهترین سال را سیاد جان زینالدین دوشنبگی از آن خود کرد. جایزه بهترین لیگنیری که در قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی میکند نصیب الکسی لارینی اوکراینی شد. مراسم جایزه سپاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان که در آن برندگان جایزه های انفرادی در سال 2020 معین شدند 28 دکبر دایر گردید. شرمندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانوادگی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی، ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی، شانه بزن بناز بناز بر مویاکی.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
سلام. در تاجیکستان عدالت سودی هست یا نه؟ روزی 20 نوامبر بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر کولا بعد اعلان حکمش از پس پنجره در دادگاه فریاد کشید که در تاجیکستان عدالت سودی نیست. او را برای سوء استفاده از مقام به 12 سال زندان محکوم کرده بودند. بهرام عنایت‌زاده 37 سال در مقام‌های گوناگون دولتی کار کرده است و نخستین کسی نیست که چنین صدا بلند می‌کند. پیشتر همین گفته او بارها از زبان مردم عادی و سازمان‌های حامی حقوق صدا داده است. اما در تاجیکستان عدالت سودی هست یا نه؟ پاسخ این سوال را امروز در برنامه گپی آزاد از مهمانان دادرس سابق وطن عبدالرحمنوف و وکیل مدافع جمشید یاروف میشنویم.
برنامه را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش میبرم.
خوش آمدید به این صحبت. پیش از آغاز صحبت باید همراه از زبان خود بهرام عنایت‌زاده بشنویم که وی چه گفته بود در تالار دادگاه.
12 سال 9 هزار او برای کاری دولت انجام دادن، ایشاتای دولت را بنیاد کردن، کولا را بنیاد کردن 12 سال میتیم. خانم اگر میکردم مایلش بود، پول از آن خود میکردم مایلش بود. نیست، عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
جناب عبدالرحمنوف، همونطور که شنیدیم شما 10 ساله در دادگاه تاجیکستان به حیث سودی کار کردید و حالا هم چون حقوقدان کار میکنید، به این حرف شهردار سابق کولوب چی میگوید؟ نظرتون چی است؟
سلام باشد رحمت. پیش از اما موضوع کار جنایتی نمیدانیم که گفتن لازم که یگان آلی سلچوانده خودش گناهگارم حساب نکرد، هستن گناهگارم مثل بود، لیکن یخلو هستن که حساب نمی کنند. برای همین یک گفتم در کار که همین عدالت سودی در جمهوری تاجیکستان نیست، با یک انا همین برامانی در تالار سودی که سابق سودی گفت، ما گفتن نمیتوانیم که در جمهوری تماما عدالت نیست گفتن، لیکن اما قید کردن لازم که در حقیقت حاضر وقتا با آن سودیایی که در زینه یکم کار میکنن بسیار پرونده‌های بسیار پرونده‌های جنایتی شهروندی پیش از خلاصه آمدن و پیش حکم براوردن یا حلنامه براوردن با سودیایی سودی بالو میروان مسئلیت میکنن. این قطعاً قانون شکنی هست، برای اینکه سودیایی که تعیین شد با فرمان پرزیدنت وای باید یکان کس کتی همین پرونده که در بررسی دارد در ادارش وای باید یکان کس کتی مسئلیت نکنند.
جناب یارو، شما با گفته های عبدالرحمن ورغوزی هستید، شما چی میگوید؟
با سخنان یکای عبدالرحمن من قسمان روزی میشوم، برای که اونو درست قید کردن که ما با یک فکری یک شخصی که سود شده است و نسبتش حکم برآمده است در باره تمام سیستم گفته نمیتوانیم، ولی با فکری من گفته اون سابق رئیس شهر کولوب که در جمهوری تاجیکستان عدالت سودی نیست، این هم نادرست است. ما نمیتوانیم مطلق گوییم که در تاجیکستان عدالت سودی نیست و هم نمیتوانیم گوییم که در تاجیکستان پر عدالت سودی هست.
وقتی که یک مقامدار دولتی که 30 سال فعالیت خودش را در مقام های دولتی گذرانده است و امروز و چنانه که ما میدونیم در بسیار سالهای ما مقامدار دولتی پنهان میداشتن که اصلا عدالت سودی را حمایه میکردن، ولی حالا اون دیگر ترکید و همین واقعیت را گفت. به این مسئله میخوام شما نظرتون را بگویید.
عدالت سودی به فکری من فقط و بسیارتر در حال بررسی پرونده های گراجدانی، اویلوی، اقتصادی ممکن دیده می شود، ولی در بررسی پرونده های جنایتی ما می توانیم گفت که عدالت سودی عموما نیست و اون پرونده ای که سابق رئیس شهری کلوب در باره اون گفت می زند نسبت خود این پرونده جنایتی است و در این جمعان می توانیم گفتن که عدالت سودی نیست. برای که بگویم که عدالت سودی ظاهر شده از عدالت سودی وجود داشت یا نداشت، باید ما تکیه به اون کنیم که آیا همون پرینسیپ های فعالیتی کارمندان سود، پرینسیپ های فعالیت و گارانتی های فعالیت سود و پرینسیپ های مرافع سودی رعایت شد یا نه. اگر همه آنها رعایت شده باشد، پس ما میتوانیم بگیم که عدالت سودی وجود داشت در این جا اون پرونده، ولی که ما میدونیم که مطلق و از طرف سودهای جمهوری تاجیکستان همه این پرینسیپ ها یا که قسم زیادی آنها در همه مرافعه های سودی الان خصوص در مرافعه جنایتی ویران کرده می شود.
شما همچون وکیل مدافع هم در تاجیکستان بودید، حالا در خارج تاجیکستان هستید، می توانید مشخصا مثال بیارید؟
مثال بسیار است. من یک چند مثال در اینجا علاقه نویسته هستم و می توانم مثال یکی از پرونده ها نسبت نجمیدین سریدوف رو به خاطر شما بیارن. این برادر عبدالفتاح غویب است که برای بازداشت برای 600 هزار دلار پاره گرفتن بازداشت می شود، بعدن ای بی او تغییر داده می شود و این به قلابی مبدل می گردد. این ماه اکتبر 2015 سال است و چند مدت پیش از این بزرگ مهری یورپ نیز برادر من بازداشت می شود با جرم قلابی و تقلبی حجت ها. ولی اینکه از طرف سودی زینه اول تطبیق چوره پیشگیری نسبت برادری عبدالفتاح غویب و امکی شهروخ سعیدوف چوره پیشگیری تغییر داده می شود و او با او زبان خط روید نبرامدن از منزل از جای استقامت می دیند، یعنی که در آزادی تو سر سود می آمد و بزرگ مهر یورپ که عبدار می شود در سه روز اول با گرفتن 3,500 دلار او را حبس می کنند. این از اون نشون میدهد که عدالت سودی علاقه در اول در آغاز پرونده علاقه نیست. سودهای ما از طرف نامستقیل بودنشان و بواسطه بودنشان با حکومت اجرایی در برآوردن قرارهای خود نیست از آنها وابسته هستند.
یک سؤال دیگری است که هنوز مقامات دادگاهی به طور کشاد از پاسخ به آن خودداری میکنند. این مستقل نبودن دادرس یا سودیا هنگام بررسی قضیه و تعیین جزا میباشد. محترم عبدالرحمنوف، شما به همین مسئله چی میگویید؟
در حقیقت گفتم لازم است که مستقلیت سودیا نیست. ما پیش از که عذر گفته بودم که مستقلیت سودیا نیست در آن که این پیش از همه ما باید سودیاوی همه خیل تامین کنیم که باید فقط برای عدالت روید بفتن. افسوس که ما منفیتی نه حکمیتی اجرایوی و حکمیتی قانونگذاری با همین حکمیتی سودی یکان چهارا نمی بینند برای تامین کردنی عدالت سودی لازم نیم با فکر ما با همین سودی مستقل یا که حکومیت سودی مستقل لازم نیست.
وقتی که سودی ها مستقل نیستن، کدوم نهاد به اینها فشار میبره؟ اینا تحت نفوذ کدوم نهاد قرار میگیرن؟ از تجربه های خودتون بگویید.
همون پرونده هایی که سودی ها میبینن ممکن یک پرونده ها شخصانی منفیتناک هست، منفیتناک در دیده برآمدن همین پرونده. برای همین پیش از حکم برآوردن یا که پیش از حلنمای برآوردن وایه ها با سودیهای سودی بالا میرن یا با رئیس کننده های سودی بالا میرن گوی مسئلیت باند. این مسئلیت در یکان قانون نیست. ما باید همین قانون داریم که همین سودیه ها باید که پرونده ای که دید یکان کس کتی مسئلیت نکند آزاد کار کنند. برای حکمیت اجرایی و حکمیت قانونگذاری همین مستقل حکمیت سودی لازم نیست.
جمشید یوروف، شما به این گفته های استاد عبدالرحمنوف چی نظر داره؟
بله 100% من به گفته استاد روزی هستم و میخواستم فقط یک چیز ایلوه کنم. ایلوه من به یک شکل گویا سوال هم هست. وقتی که ما میگیم که شاخه های حکیمیت در جمهوری تاجیکستان سه شاخه حکیمیت هست و آنها مستقل هستن، ما شاخه حکیمیت اجرایی انتخاب میکنیم، ما حکیمیت قانونگذار رو انتخاب میکنیم، پس برای چی حکیمیت سودی رو خلق انتخاب نمیکنند؟ وقتی که حکیمیت سودی از طرفی حکیمت اجرایی تعیین کرده می شود، وقتی که از طرف حکیمت اجرایی و می توانیم حتی گفت که از طرف رئیس یک حزب آنها تعیین کرده می شود، از خود گرفته می شود، درباره کدام مستقلیت ما می توانیم صحبت کرد؟
شما روشنتر صحبت کنید. مثلا شما حکیمت اجرایی می گوید، این اصطلاح ها برای بیننده ما چندان روشن نیست، یعنی دقیق تر. واردتر گپ زنید.
کالونی اساسی حکومت اجرایی در جمهوری تاجیکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. وقتی که پرزیدنت یک کس را تعیین میکند و پرزیدنت سروری حکومت اجرایی است و مقامات تطبیق جنایتی، پراکوراتورا، میلیسیانی وابستگی و یکی از نهادهای حکومت اجرایی میباشند، چه پیل بودجه‌ای که از طرف پرزیدنت حکومت اجرایی تعیین کرده شده است میتواند که بر مقابل خواهش و اراده همین مقامات یا که منصبداران همین مقامات برای شناندن مثال همین جنایت زاده پافشاری کنند. چه پیل اون پر اون سودیه‌ها باوری دارند که اگر آنها سود را بررسی پرونده را عادلانه برند چی عاقبت نسبت آنها نمیشود، نسبت آنها یکون پرونده آغاز نمیشود.
من کمتر راضی نیستم گپ دارم که یک طرفش از روی قانون از روی کنستیتوسیا پیشنهاد میکند پرزیدنت فرمان میبرد با تعیین کردن سودیاوی در ناحیه‌های و ولایت‌ها. سودیاوی سودی عالی جمهوری تاجیکستان و سودی کنستیتوسیونی و سودیای عالی اقتصادی و ها پارلمان کتی انتخاب کرده می شود، کتی مجلس نمایندگان و مجلس ملی کتی. این دیگر طرفش اون که برای چی همین جانده مستقل نیست و نیست، باز ما یه بار گاو می زنم که سودیا از روی کنستیتوسیا 10 سال به انتخاب می شود. اون سودیایی که حاضر کمتر خودشان را نادرست کنند و نکنند، ما به حاضر میخیل میگویم که رفتاتی میکنند. از همین مثال دوشان بگرفته دیگر رایانو میسونن نگاه نکرده که اون مهلتی 10 ساله اولی گذاشتگیش نیه، این قانونش کنی حساب میشود.
در یکی از مرافعه های پرسر و صدا دادرس حکم وزنین را خونده و محکوم شده گفت افسوس این تقاضای زمانه است. این سخنی او چی معنی داشته میتواند؟
زمانه هیچ با فکرم بیواز نمیشد. این یاد گفتم در کار که زمانه بود خیلی که هست نمی خیلی هست. ما این طرف را گرفتم در کار که جمعیت دیگه شده گیه.
آیا باره شده است در تجربه کاری شما که مقام داره برای به منفعت او یا کسی دیگر حل کردن پرونده دستور داده باشد و شما این خواهش اجرا کرده باشد، همین گونه حالتهای در تجربه خود شما بود مالیم؟
بود. حاضر ما شما با یک چیز بود میگونم، همین سودیا اگر ویجدان عدالت دوستگی نباشد، اگر عدالت نمیشود. با فکرم انامیجان در سودیا ها باید آن با زیمه خودشان گرفتن باید فکر کنن که این فقط براه عدالت باید کار کنن.
یعنی با فرمان کدام مقامدار شما پرونده رو به منفعت همون مقامدار اجرا کردید؟ همه خیل گفتنی هست؟
نه این خیلی نبود، بسیار بود، التماس بود من با لیکن ما از روی قانون همون حکم براوردم، از روی قانون حال ما میبرونم.
جمشید یورف، نظر شما درباره تقاضای زمان همونطور که پیشتر من گفتم، نظر شما چی است؟
درست زمان دیگر نمیشود، ما فقط دیگر میشیم، فکرونی ما دیگر میشود، اون مقدسات برای هر یک شخص و جامعه تغییر مییابد و فکر میکنم که اون سودیایی که این سخن رو گفت در حقیقت از روی قانون باید همین حکم رو میبراورد یا اینکه با او فرمان دادن میبراورد، ولی که او از جهتی پسیخولوژی روزی نبود و او نشان داد با سود شونده که هرچندی که من نمیخواستم تو رو سود کنم ولی مجبور بودم که سود کنم تو رو با این حکمی گران زندونت کنم.
بینندگان عزیز، برنامه گپ آزاد رو تماشا میکنید و صحبت از عدالت سودی و یا دادگاهی در تاجیکستان است. حالا از نظر چندی از ساکنان شهر دوشنبه رو در این باره میشنویم و سپس برنامه رو ادامه میدهیم. مرحمه.
حقیقیم هست های نه که عدالت اکثرت عدالت های اکثرت عدالت های نه که نومخولیوش هم هست های که مردم سو میگیرن و رد میتین و سوتش میکنن
و بخشی دکتی من در بحثه باید چی گفتن هم میتونم
هست نادالتیوش خیلی نمیدارم نه که هست خوب
نادالت ندارد. بسیار مردم بگون اشتگیان، بسیار مردم. من میدونم ممکن یک 40% зонаи 7 шиштаги би асос. Ин ман 100% медонам барои ин ки асари худам гузаштагӣ.
Адолат судӣ ҳама ҷо вуҷуд дорад, дар ҳама ҷо ҳаст. Ҳаст масалан мафҳумҳое ки масалан ба судам имкониятҳое намешавад ки масалан адолат чӣ шавад, аммо адолат ҳаст, дар ҳама ҷо ҳаст.
Ой, мебахшед, гап бисёру ман намехоҳам ина гуфтам. Короче, не. Надорам бовари, ҳеч кас ба.
Ман як нун қатъи ино чор надоштагӣ намедонам ба худо ки адолат будан инора.
Итмос гап назанед аям бура.
Бара ки?
Хайшу, даваш мефаҳмед.
محترم عبدالرحمنو شما تماشا کردید و ببینه خلاصتون چی است با این حرفای مردم که از سری را با اونها صحبت شده است.
های اون شخصانی که شهروندهایی که با صدکتی گذاشتگی نبود و تقدیرشون های ممکن ندانن اینا که ما متخصو میدونیم. من میسو وزر یک میسو میدونم. ما پروسیش ادوکاتو کردگی بودیم. انامو خیلی پرسیش ادوکاتو میدونید و ها تجربه دار اشتراک میکنند در مرافعه سودی. انا اونها 75% اش گفتند که عدالت سودی نیست. باوری نبرند. خیلی میگون که باز حکمیت سودی با باوری ندارند. این ما ادوکاتو شهر دوشنبه پرسیدیم. خودشون کتی. قطعی همون کلیگی ادوکاتو کتی. این اشام پرسیدیم باز یک نقل کردن که چوره یکی پیشگیری میگیرن در حبس یکون بار یکون تا سودیا رد کردگیش نیه.
حرفی شما رو میخوام که از جناب یوروف پرسم که اون کس چند سال سابقه وکیل مدافع دارن، شما نظرتون چی هست؟
نظری من با اون نظر سنجی که از کوچه ها گفته گذشت، من همین خیلی خلاصه براوردم که اون شخصانی که سن سالشون کمتر بالاتر است و تجربه دارند و آگاه هستند جواب دادند که نه نیست. اون شخصانی که کمتر جوان هستند و در اگیتاسیا و پروپاگاندای حکومت افتادند فکر میکنند که عدالت سودی هست و با گفته دوستمون اگر یک بار دیگر کارشون به همین سودها غلطد بعد میفهمند که عدالت سودی هست یا نیست.
ببینید، رئیس جمهور امام علی رحمان چند پیش گفت که 25 دادرس یا سودیا در چند سال گذشته برای رشوه‌خوری از کار رانده شدند یا جزا گرفتند. خود همین رشوه‌خوری بیانگر بی‌عدالتی در دادگاه‌ها نیست؟
جناب علی حقیقتا همین گفتگی بود، لیکن گفتن یک، عمل کردن برای که سودیا مستقل شدنش عمل ندیسودیم نیست. بسیاری اون سودیایی که از آزاد کردنش ما میداریم که این عملیات کرپسیونی بود، در اساس همین وحانا گرفتن از کار بسیار. ما باید همین سببش کنیم که همین خیلی پیش و آینده با همین سودیایی باید با همین اساس که برای همین کرپسی رفتن همون نشود میجند. همین چاره‌های دولت بدیدن در کار
مشخص بگید همین چاره‌ها چی بوده میتونن؟
پیش از همه مستقلیت سودهای همشه تامین کردن لازم. با قانونی و سودها باید ما ایلوه داریم. ما اوجه پیشنیواد کرده بودم هم با سودی کمیسیونی، هم با سودی اولی اقتصادی، هم با سودی اولی، هم با مجلس نمایندگان. اون پیشنیوادهایی که من کرده بودم نامه های برای اون هست که همه سودیوهای ما باید از جهت مادی هم تامین کنیم، نه از جهت همین اون که باید باز مستقلتر شود. اگر انامون های ما با همون قانون در برای سودها ایلاوه کنیم، اگر هم از بالای همین قانون پارلمان نظارت کند، اگر انامو وقت ما میتوانیم عدالت سودی بجا آوردن.
جناب یاروف، نظری شما چی است؟ شما به این حرفا چی میگوید؟
من فکر میکنم که تو این که سیستم خود دولتداریم و دیگر نشود، با زیاد کردن معاش سودیاها، با تأمین کردن مثال به خونه و ماشین یکون مسئله حل نمیشود. من تکلیف دارم که اساسا همون معیارهایی که در قانون در برای سودها هست، در مرافعی در کدکس مرافعی هست، باید اجرا کرده شود، نظارت کرده شود و با پراکرورها و دیگر اشخاص عموما نزدیک شدن به سودیاها تا آغاز مرافع سودی اجازه داده نشود که فشار آورده نشود.
بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد اینجا به پایان میرسد. بحث داشتیم با شرکت وطن عبدالرحمنوف دادرسی سابق و جمشید یوروف وکیل مدافع دایر به عدالت دادگاهی در تاجیکستان. سپاس که با ما همراهی کردید. تشکر زیاد. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزیر تندرستی تاجیکستان گفته است که برای کمک در واکسین زنی اهالی به ضد بیماری کووید 19 به سازمان جهانی تندرستی و دیگر مؤسسه های بین المللی مراجعه کردند. جمال الدین عبدالله‌زاده روز 31 دسامبر در مصاحبه با خبرگزاری دولتی خبر گفته است آید به این مسئله دستورالعمل قبول شد و اول آنهای واکسین میگیرند که خطر بلندی سرایت را دارند. به گفته وزیر تندرستی، این طبقه اهالی که باید از دیگران پیشتر واکسین بگیرند 1,800,000 نفر و یا 20% اهالی را تشکیل می‌دهند. با قول وزیر، به این گروه کارمندان سوهای طب، معارف، اهالی از 50 سال بالا و شخصانی گرفتار بیماری‌های مزمن غیر سیرتی شامل شدند. وزیر نگفته است که ساکنان تاجیکستان کدام واکسین را خواهند گرفت از شرکت‌های غربی یا روسیه. با قول او، بانک جهانی برای خرید واکسین از 3 میلیون دلار اختصاص داده است و قرار است 5 میلیون دلار دیگر هم کمک کند. کرونا ویروس نو با گفته مقامات در تاجیکستان تا کنون به بیشتر از 13,000 نفر سرایت کرده و 90 نفر را کشته است. اما نه همه به آمار وزارت تندرستی باور دارند و میگویند مقیاس سرایت ویروس و تلفات از آن به مراتب زیادتر است. سازشنامه همکاری های تجارتی بین اتحاد اروپا و بریتانیا که از این اتحاد خارج شد امروز حکم اجرا گرفت. هر دو پلاته پارلمان بریتانیا سازشنامه را روز 30 دسامبر تصویب کردند و ملکه الیزابت دو امضای نهایی را در آن گذاشت. سازشنامه که بعد از 9 ماه مذاکرات در پایان سال آماده شد، بریتانیا را از بازار و حوزه یگانه گمرکی اتحاد اروپا بیرون میکند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بعد از تصویب سازشنامه در پارلمان گفت اکنون سرنوشت این کشور بزرگ در دست خودی ماست. او روزی 31 دسامبر را آغاز صفحه نوی در تاریخ کشورش و رابطه نو با اتحاد اروپا بزرگترین همپیمانی بریتانیا نامید. منتقدان میگویند احوال بریتانیا بیرون از اتحاد اروپا بد می شود. بریتانیا سال 2016 بعد از یک رای پرسی عمومی از اتحاد اروپا بیرون شد، ولی تا کنون بر اساس قانون و قاعده های تجارتی خانواده اروپایی عمل می کرد. سازشنامه تجارتی را پیش از تصویب در پارلمان بریتانیا رهبران اتحاد اروپا امضا کردند و اکنون آن باید برای قبول نهایی به پارلمان اروپا برود. مقامات پاکستان میگویند 14 نفر را برای آتش زدن یک معبد 100 ساله هندوها دستگیر کردند. پلیس ناحیه کرک در ولایت قبیله نشینی خیبر پختونخوا گفت که عملیات برای بازداشت دیگر کسانی که در حمله در معبد نقش داشتند ادامه دارد. پلیس ناحیه کرک گفت ملاهای محلی بیشتر از 1000 نفر را تشویق کردند که عبادتگاه هندوها را آتش زنند، چون که چند پیش جامعه هندوها خانه را در نزد این معبد خریده و به تعمیر آن آغاز کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند دیده می‌شود که چگونه ازدحام بزرگ عبادتگاه هندوها را ویران می‌کند و دودی غلیظ هم از آن به هوا می‌پیچد. در پاکستان که اکثریت اهالیش مسلمان هستند، 8 میلیون اقلیت هندو زندگی می‌کنند و سال‌های اخیر اذیت و آزار و حمله به آنها زیاد شده است. اکثریت هندوها در ولایت جنوبی سند در مرز با هند زندگی می‌کنند. مقامات پاکستان و حامیان حقوق بشر حمله به عبادتگاه را قاطعانه محکوم کردند. نماینده حکومت ولایت خیبر پختونخوا گفت آنهایی که در حمله دست داشتند به جزا نمی‌مانند. صدها پناهجو و مهاجران مجبور شدند که یک شب دیگر را در بوسنیا و هرزگوینا در سردی سپری کنند، چون مقامات یک ناحیه مانع آوردن آنها به محل زیستشان شدند. قرار بود 900 مهاجر را از اردوگاه آتش گرفته لیپا در مرز خورواتیا به یک اردوگاه موقتی به شهر کونیتس بیارند، ولی آنها را از اتوبوس پایین کردند. مقامات شهر و ساکنان محل اردوگاه موقتی مخالف آوردن مهاجران هستند و اعتراض میکنند. بسیاری ها مجبور شدند در هوای باز و در اردوگاه سوخته لیپا شب را سپری کنند. اردوگاه روز 23 دکبر و روزی که باید بسته میشد آتش گرفت. لیپا یکی از اردوگاه های ساخته شده از خیمه ها بود که آب و گرمی هم نداشت. سازمان های امدادی در یک بیانیه مشترک از مقامات بوسنی خواستند به اعداد مهاجران درمانده برسند و به احوال بدی آنها رسیدگی کنند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شورای تحریری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که به 23 بخش گوناگون زبانی نهاد رهبری میکند، با ارسال یک نامه اعتراضی رهبر آژانس نظارتی خود را بر ربودن استقلال سازمان خبری ابدار کرد که نگهبانی و سرپرستیش به او سپاریده شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. این نامه همچنین رهبری سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا یا یوساجیم مایکل پک را که از سوی پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد و در ماه ایون از سوی سنت زیر نظارت جمهوری خواهان تایید شده بود، با تلاش حد اکثر برای تحت نظارت تنها یک حزب سیاسی گرفتن رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، متهم میکند. این در حالی است که چند روز بعد نماینده حزب دموکرات جو بایدن سوگند پرزیدنتی یاد میکند. در این نامه از روز 3 دکبر هفت عضو هیئت تحریری رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و اکثریت رهبران بخش های این رادیو امضا گذاشتند و آن همچنین به سنت و مجلس نمایندگان، قانونگذاران از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و نیز رهبریت تیم انتقالی یوساجیم تعیین شده از سوی بایدن فرستاده شده است. در واکنش مایک پک در صحبت با تلویزیون CNBC این نامه را پر از خطاها خوانده است. هیچ تلاشی برای خطر انداختن شبکه از نفوذ سیاسی نشده است. برعکس، همه کارهایی که انجام دادم بر اساس مسئولیت و وعده های من برای عملی کردن رسالت از طرف کنگره داده شده یوساجیم بوده است، گفته است پک. هفته گذشته بایدن و تیم انتقالی او با رهبری ریچارد استنگل گفتند که عملکرد جناب پک را پر بررسی خوان کرده و اشاره کردند که می توانند او را برکنار کنند. یک دادرس فدرالی آمریکا در ماه نوامبر حکم صادر کرد که پک در ارتباط با باستاب خبری و هیئت تحریری سازمانی که وی بر آن نظارت میکند نادرست عمل کرده است و به او دستور داد که از مداخله در این عرصه ها دست بردارد. اعتراض اخیر دو هفته بعد از آن صورت میگیرد که پک خبرنگار پیشین صدای آمریکا تد لیپین را به عنوان پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی معرفی کرد. همچنین در سطح رهبری صدای آمریکا و دیگر نهادهای زیر نظر یوساجیم تغییرات های صورت گرفت. در نامه 3 دکبر کارمندان رادیوی اروپای آزاد پک را برای تغییر دادن شرطنامه سرمایه گذاری به این نهاد با مقصد بیکار کردن صاحب اختیاری مالی و تا 2 دیگر در مقامشان نگاه داشتن شوراهای مدیران تعیین کرده اش تنقید کردند. در نامه دلیل آورده شده است که چنین اقدام بر روند تعیین کادرها که در قانون و آیین‌نامه ها درج شده است مخالفت دارد و دقیقاً نوع بازی قدرت سیاسی است که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی به طور منتظم در جایهای چون روسیه، مجارستان، بلاروس و تاجیکستان شاهد آن است. در این نامه به آزار و شکنجه تحت قانون گماشته های خارجی در روسیه که روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده است، همچنین کاری بیش از 1000 خبرنگار و 21 بیورو به شمولی کشته شدن 5 خبرنگار در یک سال جاری اشاره شده است. دوره رهبری پک در یوساجیم 6 پیش با برکناری شماری از مدیران اخبار و جایگزین ها به شمول جیمی فلای پرزنت رادیوی اروپا، رادیو آزادی آغاز شد. دموکرات ها و برخی از جمهوری خواهان جناب پک را به تبدیل دادن شبکه های خبری به رسانه های طرفدار ترامپ متهم کردند. طبق قانون سازمان های خبری زیر نظارت یوساجیم باید ابیکتیوی عمل کنند و بالانس را رعایت نمایند. در این نامه پک متهم شده است که نه تنها در وظیفه خود کوتاهی کرده است، بلکه اقدامهای برقصدانه برای ضعیف کردن این نهاد را انجام داده است. در این لحظه حساس در تاریخ ما از شما می خواهیم که از روزهای باقی مانده رهبری خود برای حمایت از انتقال حرفوی و شفاف قدرت به ماموریت نوی یوسجم استفاده کنید. آمده است در این نامه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارنکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
وکیلان پارلمان توجکستان شرکت غیرپگ را 5 سال از پرداخت مالیات از ارزش اضافه شده یا NDS آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلاموف پسر سابق معاون سروزیر توجکستان اسدالله غلاموف است. کارخانه های او که اساساً به استحصال سیمنت مشغولند در گذشته نیز از امتیازهای مالی بهره‌مند شدند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. عزیز گیازاده وکیل مجلس نمایندگان روز 30 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دادن امتیاز طبق سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت توجکستان و شرکت غیرپگ صورت گرفت.
سازشنامه مذکور به این با واردات تکنیکا و تکنولوژی موثر، بنیاد انفراستراکتور زمانوی یعنی غنی گرداندن بازار داخلی و خارجی با محصولات صنعتی، واردات مبلغ به بودجه جمهوری، بنیاد رقابت سالم در سوا و تشکیل جایهای نوی کاری مساعدت میکند.
بر اساس سازشنامه شرکت غیرپگ در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه های پلاستیکی میسازد. مسئولان شرکت گفتند با بیش از 100 نفر جای کار داده در یک سال 50 میلیون خلطه استحصال خواهند کرد. عزیز گیازاده گفت شرکت هنگام واردات مال و تجهیزات، فناوری های معاصر از پرداخت باج گمرکی و انداز از ارزش اضافه شده آزاد میباشد. شرکت های خواکسین غیور سیمنت و خواکسین غیور اینداستریال که با اکبر غلاموف متعلقند در گذشته نیز از امتیازهای مالیاتی و گمرکی بهره بردند. این در حالی است که بعضی از صاحب‌کاران و مالکان شرکت‌های دیگر از گرانی انداز شکایت دارند و میگویند در تاجیکستان اساساً افراد نزدیک به منصبداران امتیاز می‌گیرند. مقامات هر دفعه چنین ادعا را رد کرده گفتند پیشنهاد امتیاز به شرکت‌ها برای رشد اقتصاد، تامین اهالی به جای کار و سبکی به صاحب‌کاران وطنی میباشد. کارشناسان نیز بارها تاکید کردند که هنگام پیشنهاد امتیازها برخورد با همه گونه شرکت و صاحب‌کاران باید شفاف و برابر صورت گیرد. علیمجان بابایف کارشناس مسائل اقتصادی گفت وقتی رهبران شرکت‌ها برای بهره‌مند شدن از امتیاز به حکومت درخواست می‌کنند، مسئله سهم آنها در رشد اقتصاد کشور و تا کجا نیاز داشتنشان به امتیاز باید جدی بررسی شود.
در عدالت‌نخی قانون در تهیه محیط صاحب‌کاری اگر خلالدار باشد، اگر وقت البته فعالیت ها به یک چشم نیوکر نمیشد، بنابرای این هر خیلی نتیجه میگیرم.
عزیز گیازاده وکیل مجلس نمایندگان میگوید هدف از پیشنهاد امتیاز جلب سرمایه، تامین اهالی به جای کار و رشد اقتصادی کشور میباشد. ماه انور امسال پس از آن که نقشه درآمد بودجه دولتی تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته اجرا نشد، یک مسئول وزارت مالیه دادن امتیازهای زیاد را عامل اساسی اجرا نشدن بودجه معنی داد کرد. آن زمان کارشناسان پیش آمدن چنین وضع را گناه مقامات دانستند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. دورنمای بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2021 آزاد نمودن مال و محصولات و شرکت های را از باج گمرکی و انداز پیش بینی نموده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای
وای
چی دیدار تو میکنه دایم زره زره مو با موی ما کجایی جان کجایی دای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
همسری بهرام عنایت‌زاده شهردار پیشینی کولاب در نزد بنای دادگاه منطقه اعتراض کرده است. دلارام سمیه و گفته است از آنکه ماها باز برای ملاقات با شوهرش اجازه نمیدهند ناراضی است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در دادگاه منطقه کولاب سبب راه ندادن پیوندان عنایت‌زاده را برای دیدار با او شرح ندادند. اما یک مقام دادگاه در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که دلارام سمیه و پس از نصف روزی 3 دکبر به نزد بنای دادگاه رفته حدود نیم ساعت با صدای بلند داد زده است. پیوندان دلارام سمیه و گفتند پس از این حادثه فشارش بلند شده بعد خوردن دارو فعلا امکان صحبت کردن را ندارد. محبت عزت و خواهر بهرام عنایت‌زاده گفت از ماه ایون تا این دم به آنها اجازه ملاقات ندادند. در دادگاه منطقه کولاب در این باره جزئیات ایراد نکردند. بهرام عنایت‌زاده را روز 20 نوامبر امسال 12 سال از آزادی محروم کردند. او بر اساس 6 ماده قانون جنایی از جمله سوء استفاده از وکالت های منصبی، گرفتن پاره، از خود کردن مال و ملکی به ذمه اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین عیبدار شد. خودش حکم را ناعادلانه خواند. پیوندان بهرام عنایت‌زاده گفتند از حکم دادگاه منطقه کولاب راضی نیستند و برای بازبینی آن به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. نام بهرام عنایت‌زاده در ماه فوریه امسال زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بهرام عنایت‌زاده از کمترین رهبران شهر و ناحیه ها است که در زمانی در سری کار بودنش دستگیر می شود. او را روزی بازداشتش با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کردند. دادگاه منطقه کولاب اینچنین خورسند مراد خورموف راننده بهرام عنایت‌زاده را به 8 سال زندان محکوم کرد. یاور پیشین او فیروز قربانوف 7 سال و خورشید اشورمدوف مدیر انبار شهرداری کولاب 7 سال از آزادی محروم گردیدند. پیشتر داستان برای عنایت‌زاده 14 سال، خورموف 9 سال و قربانوف 5 سال زندان طلب کرده بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
عبدالرحمن خوجا حیدرآف چایخانه‌چی است و کار با سیاست و اقتصاد کشور ندارد. هفته گذشته نمایندگان حکومت نزدش آمده طلب کردند که برق را صرف کارون استفاده برد، زیرا در آبانبارهای تاجیکستان آبی کم مانده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. چای در چایخانه عبدالرحمن خوجا تا این دم در چاینک‌های برقی آماده می‌شد، اما بعد تاکیدهای مقامات این چایخانه‌چی مجبور شده است به استفاده بخاری یا پچکه‌های بابایی گذرد.
اکنون که دگم آب کم بوده است، از وقت زمستان یک جان اینجا چراغ از رایانانده چراغ نخودش که مانده چراغ خواهی اکنون همه آب کم شدگی همون بر اعصاب همون سنگتویده و بر شدگی اکنون کنتان افتاستی هم این پچکه من الو کداتی منه من پیشتی کبانم های اینسا مایده موندم. این سا دیگه ایدمان نبودم.
از یاردمچان پریزیدنت گرفته تا معاونان نخست وزیر و وزیران و رئیسان کمیته های دولتی به نزد مردم رفتند تا به گفته خودشان ساکنان را به استفاده صرفه جویانه برق دعوت کنند. دعوت به صرفه جویی برق هم موضوع اصلی تلویزیون و نشریه های رسمی است. از روز 9 دکبر و یک روز قبل از بیکار شدن محدودیت برق در تاجیکستان، ستاد عاید به صرفه کاران استفاده بردن قوه برق تاسیس یافت. جلسه اول این ستاد با رهبری رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی دایر شد. به نوشته سامانه رسمی این نهاد، رحیمزاده به ناحیه خوالین رفته به ساکنان گفته است باید نیروی برق را صرفه کاران استفاده برده تا 50% استفاده برای آن را کاهش دهیم. معلوم نیست که این نظر وزیر کارهای داخلی در اساس کدام خلاصه ها بیان شده است. بر علاوه گفته رمضان رحیمزاده، نهاد زیر رهبری او در روزهای اخیر از آشکار شدن ده‌ها حالت دزدی برق خبر داد. این در حالی است که ساکنان میگویند دزدان برق انگوش شمارند و شاید مشکل در کجا رفتن پل برق است که آنها میسپارند. ساکنان در پاسخ به دعوت‌های مقامات برای صرفه‌کاران استفاده بردن قوه برق میگویند به این هم برق را با احتیاط استفاده میبرند، زیرا نرخش به گفته آنها بلند است. عبدالرحمن اشروف 76 سال دارد و در بلند آشیانه‌های شهری وحدت زندگی میکند. او نظرها درباره آن که ساکنان در استفاده برق اسراف‌کاری میکنند را رد میکند. به گفته اشروف، در روزهای سرد بجز از استفاده برق دیگر علاج ندارند.
همی وقت ما باوری ندارم که یک از زیادی همی از کسای زیادی برق استفاده برن. اینا ما همی خونده خود زندگانی کنی چکل میکنی؟ ما پچکه داشتم. اینا دیدی اونا هم خونی مر. اونا شکوف دیدی اونا دهنی تریزا. همو پچکه بود. همی قصال وقتی که او محدودیت بود برق ما پچکه شنوندگی بودم. اومده پشکا رو کندم فریدن هموندن یوزه ندادن دیگه پشکا رو با چکل کنیم بخونده کنی باتری ها هست که چی وای کنن.
ساکنان تاجیکستان از اول نویبر تا دهم دکبر با محدودیت برق می گرفتن، هرچند مقامات رسمن موجودیت لیمیت را در کشور رد می کردن. شرکت برق تاجیک در اول خاموش کردن برق را به تعمیر دستگاه های برقی رب داد، ولی در نهایت معاون نخست وزیر اعتراف کرد که مشکل اصلی در کمی آب است. رسانه ها می نویسند کمی آب به آن سبب سر زد که امسال به علت صدمه آبانبار سردابه ازبکستان همسایه، تاجیکستان وادار شد مجرای آب را به این کشور افزایش دهد. هرچند شرکت برق تاجیک این اطلاع را رد کرده بود. کارشناسان میگویند تا زمانی که نظام انرژتیکی تاجیکستان شفاف کار نکند، کمبود برق در کشور ادامه خواهد کرد. شاه دولت شاه نصیریف اقتصاددان تاجیک گفت مقامات با راه اندازی معرکه گسترده دعوت به صرفه کاری برق میخواهند این کمبود را از گردن خود ساقط کنند.
ما اکنون طبیعت گناهکار میکنیم وقتهای اخیر. ببینید تا جای رسیدگی ما همی گفتی وروس نیکمپتنسی خودمون را بوری طبیعت میکنیم. هر سال همی گپ هست آب کم شد دوره شلوغی هیچ وقتی آب کم نمیشدن. پیش کم نمیشدن حضور و فقط کم میشون.
مسئولین شرکت برق تاجیک پیشتر چنین انتقادها را رد کرده گفته بودند نظام انرژتیکی تاجیکستان به طبیعت بستگی زیاد دارد، اما معرکه تبلیغاتی امروزه ساکنان را نگران میکند که شاید بی برقی ها در پیشند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بهادر عثمانوف مشتنی معروفی تاجیک دارنده راحت و بازی‌های تابستانه المپی در توکیو در اولین رقابت خود در بوکس حرفه‌ای پیروز شد. او در دایره مسابقه بوکس حرفه‌ای که روز 24 دکبر در مسکو دایر گردید در وزن سبک 61 کیلو بر ویلدان میناسوی روسیگی غلبه کرد. قوازمایی 6 راوند ادامه یافت و بهادر از روی امتیازها پیروزی به دست آورد. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی بوکس هوسکاری در آسیا می باشد، امسال با المپیاده توکیو 2020 راحت گرفت و بهترین ورزشگری سال در تاجیکستان اعلان شد. بهادر تصمیم گرفت در بوکس حرفه‌ای نیز شرکت ورزد که طبق قاعده‌های نو برای در بازی‌های المپیک توکیو در بوکس هوسکاری شرکت ورزیدن او خلل نمی‌رساند. اتحاد جهانی گوشتی درباره تصحیح تقویم مسابقات در سال 2021 اظهارات پخش کرد. طبق قرار نو الماتو دو مسابقه بزرگ را برگزار خواهد کرد. به اطلاع سامانه تشکیلات جهانی مسابقه اساسی این رقابت های انتخابی المپی می باشد. اکنون معلوم شد که مسابقه انتخابی در الماتو از 9 تا 11 اپریل دایر می گردد. در دایره این چاره‌بینی راحت های المپی گرفته می شود. باید گفت که فوراً روزی دیگر 12 اپریل قهرمانی آسیا در الماتو آغاز می یابد. با پهلوان معروف تاجیک خوشقدم خسروف قهرمان جهان و آسیا در رشته سامبو که بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ورزشی 3 اخیر برای خط 10 ورزشکاری بهترین سال در تاجیکستان داخل می شود، در جریان یکی از تمرین هایش در تالار ورزشی در شهر دوشنبه هم صحبت شدم و حالا این صحبت به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
کدام سال شما قهرمان جهان شدید و در همین باره کمتر معلومات دهید؟
سال 2018 در شهر بخارست دولت رومینیا در بین 83 دولت جهان توانستم که تاجیکستان عزیز رو پرچمش رو حتی بلند برداشتم و سرود ملی صدا دادم. حریف اولی من از دولت مکزیک بود که من رو مغلوب نموده. حریف دومی من قهرمان جهان از دولت بلغارستان بود که من در سال 2014 از او شکست خورده بودم در آخرین نهایی چمپیونات جهان و خوشبختانه من در سال 2018 رو مغلوب نموده. با آخرین دیگری من چمپیون جهان از دولت گرجستان بود که او رو مغلوب نموده با آخرین نیمه نهایی برآمدم. آخرین نیمه نهایی من این ورزشگری اوکراینی بود که او رو مغلوب کرده با آخرین فینالی برآمدم و آخرین فینالی من با ورزشگری روسیگی بود رستم بردسریان که من او رو با حساب 2-1 مغلوب نمودم و آرزویی که در دل می‌پروردیدم چمپیون جهان شدن. خدا به شکر که سال 2018 با من مشرف گردید که چمپیون جهان شدم و خوشبختانه من از چمپیونات جهان 4 مدال به دست آوردم و سال 2014 مدال نقره و سال 2018 مدال طلا و 19-20 مدال برنجی به دست آوردم. خدا را شکر می‌گویم که من 5 کرد قهرمان آسیا هستم و 4 کرد برنده جام جهان هستم در گوشتی سامبو.
چقدر متاسفانه این سال سالی پاندمی کرونا ویروس یا کووید 19 هست و شما نتوانستید که در بسیار مسابقه های بین المللی اشتراک کنید، هم خیلی نیست؟
از طرفی فدراسیون بین المللی سامبو جهانی که این سال یکان مسابقه تا ماه نویبر به قید گرفته نشد و خوشبختانه چمپیونات جهان به قید گرفته شد.
درباره قدم های نخستین خود و ورزش کمی نقل میکرده؟
در لوحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان در اویله ورزشگر به دنیا آمدم. پدرم استاد اتحاد شوروی ناصر خسرو باشد و استاد اولین هم پدرم هست که مرا در این جاده تمرین داده و خوشبختانه سال 2007 من اولین بار چمپیونی جمهوری تاجیکستان شدم و با عضو دسته منتخب جمهوری تاجیکستان داخل شدم و سال 2007 این جانب در تحت رهبری مربی شایسته خیش محمد شریف سلیمانوف تمرین نمودم. تمام نتیجه هایی که به دست آوردم این اول زحمت های پدرم و استادم بود که مرا در این جاده تیار نمودن و بعد این کوشش خودم بود که من کوشش به اندازه کوشش زیاد کردم که با نتیجه های بزرگ دست یافتم.
ضمناً شما برای عنوان قهرمان جهان رو به دست آوردن چگونه قدردانی شدید؟
هر یک ورزشکار وقتی که با مسابقه بین المللی سفربر می شود در اوجا جایزه ها یعنی از گوشتی سامبو که وقتی که چمپیون جهان میشوی 50,000 سومون، جای دوم 40,000 سومون و جای سوم 30,000 سومونی برای ما مبلغ جدا کردگی هستند که خوشبختانه من تای 4 سال هست که پای همان با جایزه سزاوار میگردم که این با ما یک باز روحیه و سطح زندگی خود رو خوب میکنیم.
بغیر از اون که با سمبو مشغول هستید، باز چکار هستید؟
من از سال 2016 در وزارت مدافع در کلوب مرکزی ارتش ورزش من کار و فعالیت نموده استادم و از سال 2018 که من چمپیون جهان شدم، وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان با من یعنی زبان دادن، من افیسر کار کرده استادم و با افسران همین کسب خود رو یاد داده استادم و خوشبختانه افسران ما هم در بین ساختارهای قدرتی از نمود گوشینی سمبو زودو گوشینی ملی برآمد نموده استادن و هم کلوب مرکزی رو نمایندگی میکنند و ما از بین افسران آنهایی که لیاقت بسیارتر دارن آنها رو گرفته با مسابقه های بین المللی میبریم تا اینکه شان و شرف دولت از زمان رو در بین ساختارهای قدرتی بلند بردارن.
چی ارزو دارید دیگه؟
ارزو دارم که از نمود گوشینی سمبو باز یک بار دیگر قهرمان جهان شوم و پرچم دولت از زمان رو بلند بردارم.
شما در سال 2021 با مخلصان خود چی تمنی